بسم الله الرحمن الرحیم. 73 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 114 استاد جوادی آملی 8/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که به زعم مرحوم آخوند در کلمات ابن سینا حل نشد مسئله حرکت کمی است، چون در حرکت یک موضوع محفوظ لازم است و در حرکت کمی موضوع محفوظی نیست، بنابراین اثبات حرکت کمی دشوار است، زیرا هر لحظه کمیت گذشته عوض می شود و کمیت جدیدی حادث می شود و این حرکت کمی در همه عناصر راه دارد، یعنی همه عناصر اولیه در تحولند. ما کدام یکی از این عناصر را اصل و محفوظ بدانیم و دیگر عناصر را فرع؟ سبق زمانی که دلیل بر اصالت نیست و یکی از این عناصر را ما اصل قرار بدیم، اون چرا که ما او را اصل قرار دادیم مانند دیگر عناصر او هم در تغییر است. اگر سابقه زمانی دلیل بر اصالت نیست و اگر چیزی را نمی شود اصل قرار داد زیرا با وضع و قرار داد تأمین نمی شود، پس اثبات یک موضوع محفوظ و ثابت در حرکت کمی کاریست دشوار. و اگر چنون چه بگوییم حیوان و نبات یک موجود مجردی حافظ وحدت و ثبات این هاست، در اثر استناد به اون موجود مجرد وحدت و ثبات متحرک را تأمین بکنیم، این بیان تا حدودی در حیوان قابل قبول هست ولی در نبات دشوار است، چون نبات دارای نفس مجرد نیست. در باره حیوان احیانا میتوان تجرد برزخی را اثبات کرد که دارای نفوس مجرده باشند، ولی در نبات اثبات نفس مجرد دشوار است. در پایان سخن مرحوم شیخ این است که اینها فروع و اشکالاتی است که بلکه صاحب نظر در اطراف این فروع و اشکالات فحص کند تا خدای سبحان روزنه علم را به دریچه به قلب او باز کند. مرحوم آخوند می‌فرمایند به این که ما اگر جسم را درست بشناسیم برای اثبات حرکت کمی دچار اشکال نخواهیم شد، زیرا موضوع باید محفوظ بماند و موضوع در حرکت کمی جسم است با مقدار ما، نه با مقدار معین، و اون مقدار ما همواره محفوظ است و کلی طبیعی چون با فرد متحد است و عین فرد است، خصوصیت های افراد در تشخص اون موضوع دخیل نیست. جامع بین خصوصیات که همون نفس طبیعت مقدار است و از او به عنوان مقدار ما یاد می شود، اون در تشخص بی دخالت نیست و جسم هم با مقدار ما متشخص است و موجود. بنابراین اون چه که در تشخص جسم دخیل است تا پایان حرکت کمی محفوظ است و اون چه که هر لحظه در تغییر و تبدل است در تشخص جسم دخیل نیست. بنابراین اثبات موضوع محفوظ و واحد دشوار نیست، زیرا اون چه که موضوع است ثابت است و اون چه که متغیر است داخل در موضوع نیست. اگر تشخص یک جسم را مقدار معین تشکیل میداد، مثلا شخصیت این بوته گیاه 2 سانتی به همون 2 سانتی بودن اوست، البته وقتی که این رشد کرد شده 3 سانت دیگر اون شخص و اون گیاه قبلی نیست. ولی اگر در تشخص یک بوته گیاه مقدار معین مأخوذ نباشد، مثلا 2 سانت بودن، بلکه مقدار ما مأخوذ باشد، در تمام حالات حرکت کمی اون مقدار ما محفوظ است. پس اونچه که باید محفوظ بماند هست و اونچه که تغییر میپذیرد در تشخص شی دخیل نیست. اما مسئله نفس مجرد داشتن برای نفوس برای حیوانات، اون را هم گرچه با احتمال و شک بیان کردن و گذشتن، ولی حق همان است که از زبان ایشون جاری شده است، گرچه ایشون به عنوان احتمال ذکر کردن نه به عنوان جذب، زیرا برای حیوانات نفوسی هست که از حد تجرد برزخی برخوردارن. اگر حیوان دارای نفس مجرد است که اون نفس در حد تجرد برزخی مجرد است و نه تجرد عقلی، پس مادی محض نیست. وقتی مادی محض نشد، مسئول از زوال و تغییر است. پس در حیوانات می شود اصلی را ثابت کرد. و اما در نباتات اثبات نفس مجرد برای گیاه دشوار است، ولی چون مرتبط است به مبدأ بالاتر، که اون مبدأ بالاتر وحدت و ثبات گیاهان را تأمین می کند، پس می توان گفت این گیاه در اثر ارتباط به اون مبدأ بالاتر وحدت و ثباتش محفوظ است. البته اثبات این هم امر آسانی نیست که ما بگوییم برای هر گیاهی یه فرد مجردی هست که حفظ می کند. اگر سخن از رب و نوع است، اون نوع همه این اشخاص را تدبیر می کند. دیگر نمی توان گفت شخصیت هر شخص به این است که به اون موجود مجرد ارتباط دارد، زیرا موجود مجرد نسبتش به همه اشخاص علی سواست. اثبات وحدت شخصی یک گیاه در اثر ارتباط به اون مبدأ مجرد کار آسانی نیست. و اما در حیوان این کار آسان است، برای اینکه چون خود حیوان دارای نفس مجرد است، یعنی تجرد برزخی، بنابراین هر حیوانی یه واحد به شخص است و ثبات و وحدتش را نفس مجرد او تأمین میکند و تا آخرین لحظه این حیوان به شخصیتش باقی است. اکثر اشکالاتی که مرحوم آخون بر مرحوم شیخ دارن در باره مسئله نفس است. بعضی از اشکالات مربوط به حرکت جوهری است و مانند آن. قسمت مهم در نفس است که این نفس در بدو پیدایشش مجرد است یا نه. آیا همه نفوس مجردند یا نفوس انسانهای کامل مجردند؟ افراد ضعیف و ناقص، اینها از تجرد نفس و از نفس مجرد برخوردار نیستند. لذا اثبات برزخ برای نفوس ضعیف کار دشواری است، برای اینکه اگر اینها دارای نفس مجرد نباشند، بدن را که از دست دادن، اون نفسشون بدون بدن نخواهد بود. بنابراین برای اینها حیات برزخی اثبات کردن مشکل است، مگر در قیامت کبرا که دوباره همگان زنده می شوند. لذا در بعض از کلمات شیخ این سخن هست که نفوس ضعیف آیا بعد از موت از حیات برزخی برخوردار هستند یا برخوردار نیستند. اینکه احیانا در بعضی از روایات هست که سؤال قبر و برزخ از آن دو گروه هست، یک عده مؤمن محض، یک عده کافر صرف، وگرنه اوساط مردم یلها عنهم الی ان تقوم الساعه، از اونها در برزخ سوالاتی به عمل نمی آید مگر اینکه قیامت کبرا قیام بکند. شاید ناظر به این باشد که همگان در حکم برزخ یکسان نیستند. اون که در کفر کامل شده است، یک نحو ثباتی در طرف درکات دارد. اون که در ایمان کامل شده است، یک نحو ثباتی در طرف درجات دارد. باقی مردم یلها عنهم، در بعضی از بین بعضی از متکلمین و فقها و محدثین ما هم این نظر هست که سؤال برزخ مال همه انسان ها نیست. علی ای حال مرحوم آخون می فرماد به این که ما از این مسئله هم به آسانی می توانیم بگذریم، برای اینکه هر انسانی دارای نفس مجرد هست، خواه تجرد عقلی خواه تجرد برزخی، و هر موجود مجردی از مرگ و نابودی مسئول است، خواه اون موجود مجرد عقلی باشد، خواه موجود مجرد برزخی باشد. بنابراین برای همه مسئله برزخ مطرح است، خواه برای افراد کامل، خواه برای افراد متوسط. و این که در خلال سخنان مرحوم شیخم آمده بود که شاید بتوان برای حیوان نفس مجرد ثابت کرد که از تجرد برزخی برخوردار باشد نه تجرد عقلی، یقیناً برای انسان‌های متوسط هم نفسی این چنین اثبات می‌کنند. اگر انسان‌های متوسط دارای نفسی این چنین هستند، یقیناً اون هم دارای مسئله برزخند. اینطور نیست که بعد از موت بالکل از بین بروند. عمده اشکالاتی که بین این دو بزرگوار هست نه در باره مسئله نفس است. البته چون حرکت جوهری را از چند راه میتوان اثبات کرد، یکی از اون راه ها مسئله حدوث نفس که نفس جسمانیت حدوث و روحانیت البقا است. اگر کسی در مسئله جسمانیت حدوث و روحانیت البقا بودن نفس صاحب نظر بود، میتواند این را مبدع برهان قرار بدهد و از اونجا به حرکت جوهری منتقل بشود. در مسئله جسمانیت حدوث و روحانیت البقا بودن نفس گذشت که می شود همین را مبدع برهان قرار داد که از اینجا ما پی به حرکت جوهری ببریم. از خلال سخنان مرحوم آخوندم برمی آمد که یکی از مبادی برهان برای حرکت جوهری شناخت نفس است. وقتی که نفس نمی تواند قبل از بدن به عنوان نفس یک موجود مجرد محقق باشد و نمی شود گفت به این که نفس به ما انها نفسون قبل از بدن وجود دارد، و اگر چیزی قبل از بدن وجود دارد جنبه عقلی نفس است و نه جنبه نفسانی بودن نفس، پس او حتما در بعد پیدایشش باید جسمانی باشد. و طبق ادله قطعی این نفسی که کلیات عقلیه را درک می کند مجرد است. پس چیزی که سابقه جسمانیت دارد و لاحقه تجرد، این بدون حرکت جوهری مسافت را طی نمی کند. از همین مسئله جسمانیت حدوث و روحانیت البقا بودن نفس پی به حرکت جوهری ببریم که از اینجا منتقل بشویم به حرکت جوهری، که این جزء مبادی برهان بر حرکت جوهری باشد. و اما در کلمات شیخ این چنین نبود، چون نفس رو در بدو پیدایش ماد مجرد می دانستن. اونگاه نفوسی که به تجرد عقلی نمی رسن آیا در بعد به پیدایشون واقعا مادیان یا نه در بعد به پیدایشون هم از تجرد برزخی برخوردارن؟ و اونها هم مائل به اینن که بگوین نفوس اوساط در بعد به پیدایششون از تجرد برزخی برخوردارن. بنابراین بعد از موت برای همه اینها حساب کتابی هست، چنگ در قیامت کبرا برای همه حساب کتابی هست. نه واقعا کلی طبیعی در خارج موجود است.
مقدار ما یه امر مبهمی هم است، یعنی کلی طبیعی برای همه اینها هست؟
کلی طبیعی مقدار با همه مقادیر خاص همراه است. خصوصیت از آن فرد است. کلی ذاتاً لابشرط است، با همه خصوصیات متحد می شود. الان وقتی که مقادیر گوناگون در خارج موجود است، اصل مقدار که کلی طبیعی است و هم موجود است. منتها کلی طبیعی با خصوصیت های افراد متحد است و نه واحد باشد. اگر متحدند و نه واحد، بنابراین خصوصیت های افراد گرچه با کلی طبیعی آمیخته است، اما کلی طبیعی هرگز مقید به یک از این خصوصیات نخواهد بود. و این معناش هم است که خصوصیات یه حکم جدایی دارن به طبیعت حکم جدایی دارن، و اونچه در تشخص فرد دخیل است اصل مقدار است، نه خصوصیت مقدار مثلا 2 سانتی یا 4 سانتی. گیاه از اون نظر که جسم نامی است و جسم بدون مقدار نخواهد بود، یک مقداری خواهد داشت، اما هیچ کدام از این خصوصیات در شخصیت گیاه دخیل نیست. معناش آن است که اون چه که در شخصیت گیاه دخیل است اصل مقدار است، مثل اینکه جسم بی مکان نخواهد بود، اما نه در یه مکان معین. اینش چه در شرق باشه چه در غرب، بالاخره مکان دارد و اون مکان و عین ما متحد است با همه عیون و اماکن و کلی طبیعی واقعا در خارج موجود است. اینطور نیست که امر ذهنی باشد. بالاخره الان وقتی که ما مقدار را بر این مقادیر خاصه حمل میکنیم، بر اینا حمل میشود، آیا مثلا 10 تا مقدار گوناگون داریم؟ یکی 2 سانتی است، یکی 4 سانتی، یکی 6 سانتی است، بمانند مقدار در خارج بر همه اینا حمل میشود، یعنی به لحاظ خارج بر اینا حمل میشود و اینها هم متصف به مقدارن. در این حال که هر کدوم مقدار خاص دارن، اصل مقدارم به اینا هن می شود. واقعا مقدارم جزی معقولات اولیه است، این جزی معقولات ثانیه فلسفی یا منطقی. این معقول اول یعنی نفس طبیعت مقدار به اینا هن می شود و در خارج موجود است، یک کلی طبیعی است، مثل انسان، مثل شجر. نه، اون بحثش جداست. اونجا اینه که جنس از فرس ممتاز نیست، لون از قابض بصر یا لون از مفرق بصر جدا نیست، چون جنس از فرس جدا نیست. اما اینجا سخنان است که این طبیعت نوعیه با همه این خصوصیت های فردی مقرون است و در هر جا با اون خصوصیت متحد است، نه واحد باشند. بنابراین مقداری که در متقدر به قدر 2 سانتی موجود است با مقداری که در متقدر به قدر 4 سانتی موجود است، کلی طبیعی مقدار است و یک حقیقت است و این خصوصیت های فردی فرق می‌کند. این مقدار چون معقول اولی است و ماهیت است، در خارج موجود است و همراهان و خصوصیت های او عوض می‌شوند. آنچه در تشخص این شی دخیل است، اون طبیعت مقدار است، نه خصوصیت های مقدار. بسم الله الرحمن الرحیم. اوائل صفحه 104 خلاصه اشکال در حرکت کمی آن است که در حرکت یک موضوع ثابتی میخواهد و محفوظ باشد و در حرکت کمی اثبات اون موضوع واحد و ثابت دشوار است و چیزی را نمیتوان اصل قرار داد. اگر بگوییم اون قوهی که در عنصر قبلی موجود است، عنصری که سبق زمانی دارد، اون رو اصل قرار بدیم، میبینیم صحیح نیست، چون سبق زمانی در اینجا اثری ندارد و همه این قوا در تغییر و تبدل هم. فلعل قوت سابق وجودن هو الاصل المحفوظ لکن نسبتها الى السابق که نسبت الاخرى الى اللاحق. ما اگر قوهی که در اون عنصر سابق موجود است اون را اصل محفوظ قرار بدیم و بقیه را فرع و بگوییم اصل ثابت است، این سخن هم تام نیست، برای اینکه نسبت اون قوه به عنصر سابق مثل قوه نسبت قوه دیگر است به جزء لاحق و عنصر لاحق، چون قوه در همه هست و در همه این قوه تغییر میکند، در همه این قوه به عنوان سریان حضور دارد نه تریان. فلعل نبات الواحد بزن لیس واحدن بر عدد فی الحقیقه بل کل جزئن ورد دفعتن هو آخر و شخص متصلون بالاول، اینها گویا بحث شد. اول الا الاول هو الاصل یفیز من حسانی شبیهن له، اون عنصر اول را به عنوان اصل بپنداری عناصر بعدی فرع باشند، پس اصل محفوظ در حرکت کمی هست. فرق اصل و فرع این است که فعضا بطل الاصل بطل زالکه، یعنی اون فرع من غیر اکاسین، اگر اون عنصر بعدی باطل شد عنصر قبلی به وحدتش باقی است. اثبات این معنا در مثل انسان و حیوانات دیگری که از ابوین متکون می شوند شاید تا حدودی قابل احتمال باشد که اون چه از ابوین متکون می شوند به عنوان عناصر اصلی باشند و اون چه که با تغذیه های بعدی رویش دارند به عنوان عناصر فرعی، اما در حیواناتی که با تولدن نه با تولیدن نه با تولد و همچنین در باره نباتات اثبات این کار امر اصل امر است دشوار. ولعل هذا یصح فی الحیوان، اونا که با تولد پیدا می شوند یا نه در همه حیوان نه در اکثر حیوان درست باشد که اکثر حیوان با تولد یافت می شوند و برخی از حیوانات با تولید، اما ولا یصح فی النبات، زیرا نبات اینطور نیست که تقسیم بشوند به اجزایی که هر جزء بر خود یه حکم جدا داشته باشد که بگوییم این جزء عنصر قبلی است و جزء اجزای اصلیه است، اون عنصر یا اون جزء جزء عناصر فرعی است و قابل زوال. در انسان و مانند انسان که با تولد یافت میشوند قابل تقسیم به اجزایی که هر جزء حکم جدایی دارد، که میتوان گفت این از نطفه ابوین متکون شده است جزء اجزای اصلیه است و محفوظ، و اون با تغذیه بعدی تأمین شده است جزء اجزای فرعیه است، تغییر او موجب تغییر اصل شی نخواهد بود. در این گونه از امور که تقسیم میشوند به اجزایی که برای هر جزء حکم جداست این حرف صحیح است، اما در نباتی که این چنین نیست نمیشود او را تقسیم کرد به اجزایی که هر جز دارای حکم جدا باشد، اثبات یک امر شخصی به محفوظ دشوار است. ولا یصح فی النبات لانها، یعنی صورت نباتیه، لا تنقسم الى اجزاء که کل واحد منه یا منها قد یستقل فی نفسه، این صورت نباتی این چه نیست که تقسیم بشود به اجزایی که هر جز داره حکم جدا و مستقل باشد، بلکه همگان یک حکم داره. پس در نبات و حیوان نمیشود یه اصل محفوظی را اثبات کرد. او لعل للحیوان او النبات اصلا غیر مخالط، یا اینکه حیوان و نبات دارای یه امری هستند که اصالتشون رو تأمین می کند و اون اصل مخالط با ماده نیست، مجرد از ماده است. همونطوری که انسان دارای یک اصل غیر مخالط است، حیوان و نباتات هم دارای اصل غیر مخالط باشند، یعنی غیر مقارن با ماده، از مجرد گاهی تعبیر می کنند به مفارق و گاهی به غیر مخالط. او لعل للحیوان و نبات اصلا غیر مخالط، لکن هازا مخالفون لرأی لذی یظهر منا، اثبات امر مجرد برای حیوان و نبات مخالف با مبنای ماست، چون ما برای اینها نفس مجرد قائل نیستیم. البته برای حیوان نفسی که دارای تجرد برزخی باشد تا حدود اثباتش از کلمات شیخ برمی آید. او لعل المتشابه فی الحس غیر متشابه فی الحقیقه، یا این که نه، این که ما گفتیم نمی شود در نبات اصل ثابتی احراز کرد، برای اینکه همه اجزای اینا علی‌السوی هستند و همه عناصر علی‌السوا هستند و همه در تغییر و تبدلن، قهرن نمی شود وحدت و ثبات را تضمین کرد. این بر اساس حس است که ما هم مشاهده می کنیم، حالا یا با حس عادی یا با حس مسلح، با ابزار فنی آزمایش میکنیم، میبینیم این گیاه همواره در تغییر و تبدل است، چیزی برای او به عنوان اصل محفوظ نیست. ولی شاید واقعش این چیزی نباشد، اینکه در حس متشابه است و همه اجزاش در تغییر و تبدلن، ممکن است واقعا این چیزی نباشد. او لعل المتشابه فی الحس غیر متشابه فی الحقیقه. یا نه، اصلا ما بپذیریم که نبات یک واحد شخصی نیست مگر اون وقتی که بیستد، از حرکت توقف کند، اون وقت است که یک واحد است، و مادامی که در حرکت است واحد نیست اصلا. او لعل النبات لا واحد فیه به شخص مطلقا در تمامشون حرکت الا زمان الوقوف، اون وقتی که از نمو ایستاد و هنوز به زبور نگرایی، چون زبور هم یه حرکت کمی است، همواره در تغییر و تبدل است. دیگر نمی شود گفت که این شیئی که در حرکت زبولی دارد رو به پژمردگی می رود همون شیء محفوظ است. همونطوری که نمو یک اصل ثابتی را در بر نداشت، زبول هم به شرح زن وقتی که در حرکت تکاملی که یک حرکت اصلی به ذات است ما نتوانستیم وحدت شخصی را اثبات کنیم، در حرکت بل عرض که حرکت زبول است هم نمی شود یه اصل ثابتی را احراز کرد. پس چه در صعود و چه در نزول نبات واحد شخصی نیست، مگر اون لحظه‌ای که ایستاد و سن وقوف شد که دیگر حرکتی ندارد. او لعل النبات لا واحد فیه به شخص مطلقا الا زمان الوقوف الذی لا بد من فهذه اشراق و حوائل اذا هام حوالاها العقل و فرق الیها و نظر فی اعطافها رجوت ان یجد من عند الله مخلصا الى جانب الحق سبحانه و تعالی. اینها شبهات و دام ها و هبال ها و تناب هایی است که دست و پاگیر است برای ذهن، تا انسان در بین این دست و پاگیر ها به یک امر که حق است راه پیدا کند. و هذه اشراکون، اینها بندن و هبالن و دامن و تورن و تنابن که اگر کسی اطراف اینها را خوب با عقل برانداز شد، ممکن از همه این دام ها و تناب ها برهد. اذا هام حوالاها العقل و فرق الیها و نظر در اعطاف و جوانب اینها رجوت ان یجد من عند الله مخلصا الى جانب الحق انتهى عبارته. انتهت عبارته. اقول قد ظهر من هذه التردیدات انه کان عاجزا من تصحیح الحرکت الکمیه فی النبات. لذا بعد از ایشان شیخ اشراق هم همین مسئله را پذیرفت، اثبات حرکت کمی در برای شیخ اشراق در مطارحات صعب. هرچه از تجرد دورتر باشد اثبات وحدتش مشکل تر است، و هرچه به تجرد نزدیکتر باشد اثبات ثبات و وحدتش آسان تر است. لذا فرمودن به این که اثبات حرکت کمی در نبات بسیار مشکل است، بلکه در حیوان هم ایزن بیشگال نیست، زیرا اگر ثابت بشود حیوان دارای نفس مجرد است، اثبات حرکت کمی آسان است. وگرنه مادامی که حد تجرد برزخی برای نفوس حیوانی اثبات نشود، تثبیت حرکت کمی برای حیوان مشکل است. لذا فرمود بل فی الحیوان ایزن بناءً علی عجزه، یعنی عجز ابن سینا، ان اثبات امر ثابت فی حمایت در نبات و حیوان، که یکون امر ثابت موضوع هذه الحرکه، اون امر ثابت موضوع حرکت کمی باشد. چرا نتوانستند یه امر ثابتی رو اثبات کنن؟ برای اینکه برای حیوان و برای نبات یک نفسی است که این نفس مادی است، مجرد نیست. لأن النفس لهما، یا نفسی که برای حیوان یا برای نبات است، حالتون اندهو، یعنی حالتون اند ابن سینا فی مادتهم الجسمانیه. صورت نباتیت، نفس نباتی امر مادی است، نفس حیوانی هم پیششون یه امر مادی است و امر مادی هم در ماده حلول میکند و ماده هم در تغییر است، پس نفوس اینها در تبدل است. لأن نفس لهما، نفس برای نبات و حیوان، حالتون اند ابن سینا فی مادتهم الجسمانیه. این یک مقدمه. جسم هم با همه خصوصیاتش عوض می شود این دو، پس نفس به صورت نباتی و حیوانی هم در تغییر و تبدل این نتیجه. بل جسمو ازا تبدل به زیاد تعب نقصان، یتبدلو به تبدلهی کلو ما یهولوفی. وقتی جسم عوض می شود، همه صور حال هم عوض می شود. ولی مرحوم آخون فرمان و انتقد وقفت علا تحقیق زالک فی ما سبق، که نفس حیوانی مجرد است و برای نفس نباتی هم یک چهره ثباتی هست. ولعجبو انه جدر الحق علا لسانه فی جملت حاضر احتمالات و شقوق الفاسده. در بین این احتمالات و شقوقی که صحیح نیست، یکی از اون محتملات این است که شاید برای حیوان و نبات یک امر غیر مخالط باشد، که این سخن حق است. ولعجبو انه قد جرى الحق على لسانه في جمله هذه الاحتمالات و شقوق الفاسده. ولی ولم يثبت فيه على التردید، دو تردیدی که داشت نایستاد که ثابت کند حیوان دارای نفس مجرد است. و شاید دارای امر غیر مخالط باشد، و اون حقی که بر زبانش جاری شده است همین احتمال است. و قوله او لعل للحیوانه و نباته اصلا غیر مخالط. منتها این را رد کردن، فرمودن این موافق با مبنای ما نیست. ولم یعلم ان هازا هو الرأی المحقق الذی لا یعتریه شک ولا ریب. این حق است که حیوانات دارای نفس مجرد هم منطقه تجارد برزخی. اما الحیوان فلما زهر بالبراهین القطعیه ان له نفسا غیر مخالطت به جسمه، که دارای نفس مجرد است. و اما النبات فلما مر من ان القوه المتجددت فی الامور الطبیعیه متصلتون به ما فوقها. هر چیزی یک ملکوتی دارد که فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی. اگر هر چیزی یک ملکوتی دارد و اون ملکوت منزه از زوال و تدریج و دگرگونی است، پس هر چیزی یک چهره وحدت و ثباتی دارد که منزه از کثرت و دگرگونی است. منتها برای حیوان و انسان اثبات اون چهره ملکوتی آسان است، برای دیگر موجودات یک مقداری تأمل می خواهد. و الا ملک بی ملکوت نمی شود. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی. قل من بیده ملکوت کل شی. ملکوت هر چیزی همون وجه اوست به خدای سبحان، که او منزه از زوال و دگرگونی است. و اما النبات فلما مر من ان القوة المتجددة فی الامور الطبیعیه متصلتون به ما فوقها، نه فوق زمانی و مادی و مانند آن، نه ارباب انواع، بلکه همون چهره ملکوتی کل شی باشد. من قوت ثابتت غیر متجدده. و در بحث های گذشته جلد سوم و همچنین در همین جلد نهم صفحه 94 و 95 گذشت، اون چه که در تشخص یک شی دخیل است مقدار و ماست، نه مقدار معین. و اینها هم بیگانه از وجود شی نیستند و تغییر و تبدل اینها مزاحم با بقای وحدت شخصی وجود اون شی نیست. زیرا همون طوری که برای یک ماهیت یک وجود ما انواع گوناگون است، برای یک وجود اتوار گوناگون هم خواهد بود. گذشته از اینکه در بحث حرکت جوهری این را تبیین کردن، در همین جلد نهم هم بیان کردن. فقط سبق ایزن ان المادت المقداریت، گرچه از ماهیت شی بیرونن و یه در هویت شی داخلن، داخلتون فی هویت ما له صورتون طبیعیتون کامله، اما داخلتون علا سبیل الابهام، نه علا سبیل الابهام یعنی به شرط لا، یعنی این خصوصیت هایی که همراه او هستن دخیل نیستن. نظیر اینکه شما یه وقت یک سطل آب مشخص را پای یک درخت گل می‌ریزید و این درخت گل همین آب مشخص را جذب می‌کند و نمو می‌کند، یه وقت شما این بوته گل را در کنار یک نهر روان غرس می‌کنید که این معلوم نیست از کدام آب تغذیه می‌شود، بالاخره در هر لحظه آب می‌خواهد و از این جدول روان آب می‌گیرد. اون چه که این گیاه را تأمین می‌کند آب مشخص است، ولی این گیاه در رشد نیازی به آب مشخص ندارد. خواه شما یک لیتر آب معین را در یک ظرف بریزید پای این درخت گل، خواه این درخت گل را در کنار یک نهر قرار بدید، در اونجا ماء معین است که این گیاه او را جذب می‌کند و تغذیه می‌کند. در کنار نهر که غرس شده است ماء ماست، در حقیقت ما اما نه یعنی آب مبهم، چون هرچی که وجود دارد متعین است، ولی در تغذیه گیاه هیچ یک از این خصوصیت ها دخیل نیست. یه همچه تشبیه. وقد سبق ایزن ان المادت المقداریت داخلتون فی هویت ما له صورتون طبیعیتون، صورتون طبیعیتون کاملتون علا سبیل الابهام، فلا یقده تبدلها استمرار و هویت شخصیه، تبدل این خصوصیت های مقادیر در بقای اون هویت آسیبی نمی رسد. بله، ولی اثبات این که این حیوان دارای یک نفس مجرد است این دشوار نیست، چون دشوار نیست پس می شود یه امر ثابتی را برای حیوان تثبیت کردی، همون نفس مجرد است. و من ها انه لما لم یزفر به اثبات تجرد القوه الخیالیه للانسان صار متحیرا فی بقاء النفوس الساذجه الانسانیه بعد البدن، چون نتوانستن تجرد قوه خیال را اثبات کنن، انسانی که در حد خیال است و در حد توهم است به تجرد عقلی نرسید، این نفس متخیله دارد، بنه نفس عاقله، یعنی نفس او در مرحله تخیل هست که تخیلش بالفعل است و تعقلش بالقوه. اگر این تخیل مجرد باشد و خیال مجرد باشد، پس این نفوسی که متخیل بالفعل بعد از رهایی بدن در برزخ محفوظه. و اما اگر تجرد برزخی برای نفوس متخیل اثبات نشود، این نفوسی که در حد تخیل بالفعل و تعقل بالقوه، اثبات حیات برزخی برای اینها دشوار است. و منها انه لما لم یزفر به اثبات تجرد القوه الخیالیه للانسان صار متحیرا فی بقاء النفوس الساذجه الانسانیه بعد البدن، چون اینها فقط در حد تخیل هستند. فستر تارتان الى القول به بطلانها کما فی بعض رسائله المسمى بالمجالس السبعه، لذا مجبور شد در بعضی از نوشته ها بگوید این نفوس در برزخ کاری ندارد. مشابه اون تعبیری که احیانا در روایات هست که این گروهی که نه کافر صرفن نه مؤمن محض، یلها عنهم فی القبر. یلها عنهم نه یعنی یک موجودی هستن بیکار و معطل، چون تعطیل محض در عالم نیست، بالاخره نسبت به یک امری شاغلن و نسبت به امر دیگر فارغن. از اون جهت که فارغن معلوم می شود که اون حیثیت وجودی را فراهم نکردن. بله اون هم این چنین است. لذا در بین محدثین و متکلمین و فقهای ما هم این سخن هست که سؤال برزخ مال همه نیست، گرچه این سخن تام نیست و اون روایات دیگر معتبر است، اما بعضی از بزرگان که مذهبشون این است که سؤال برزخ برای همه نیست، طبعا لبعض نصوص است. فستر رتارت للغول به بسیان ها کما فی بعض رسائله المسمى بالمجالس السبعه. از چرا مجبور شدن که بگوین این گونه از نفوس باطل خواهند بود در برزخ؟ برای اینکه اگر چیزی مجرد باشد مسون از زوال است و اینها چون مجرد نیستند در معرض زوالند، الا انه معترفون و ان الجوهر الغیر الجرمی لا یبتلو به بطلان جسد. چون جوهر مجرد با مرگ بدن از بین نمی رود و اینها تجردی پیدا نکرده اند، پس احتمال زوال اینها در برزخ هست. لذا گاهی مجبور شده است که بگوید اینها از بین می روند، گاهی مجبور شده است که بگوید گرچه اینها تعقلات و معارف کلی و عمیق عقلی را ندارند، اما بدیهیات کلیه را درک می کنند. چون بدیهیات کلیه را درک می کنند و این کلیات معقول و مجردند، پس اینها سهمی از تجرد دارند. و تارت القول به انها یا این نفوس ساذجه باقیت. چرا باقیان؟ من جهت ادراکهی به بعض الاولیات و العمومات. اینا گرچه اون معارف عقلی را درک نمی کنند، اما کلیات اولیه و عقلیه را می فهمند و اونها معانی مجرده هستند. هر نفسی که این کلیات عقلیه را بفهمد مجرد است، پس اینها مجردند و هر مجردی بعد از مرگ بدن از بین نمی رود، پس این نفوس ساذجه هم مانند نفوس کامله در برزخ حیاتی دارند. و تارتن الى القول به انها باقیتون من جهت ادراکها به بعض الاولیات و العمومات. مرحوم آخون بفرمان به این که مگر مفاهیم کلیه خودشون بدون حقیقتهای خصوصی وجود دارن، همونطوری که کلی طبیعی در خارج بدون خصوصیت های همراه وجود ندارد، مفاهیم کلی هم در موطن مجردات بدون خصوصیت های همراه وجود ندارد. مثلا این شخص ساده اندیش که در حد خیال بالفعل است و عقل بالقوه، مفهوم شی رو میفهمد که شی یعنی چی، مفهوم ممکن رو میفهمد، تصورات کلیه بدیهی رو دارد، همچنین تصدیقات کلیه بدیهیه را دارد که الکل و عظم نجوز، ولی اینها که باعث تجرد نفس نخواهد بود که نفس در اثر داشتن این مقدار معلومات بشود یک موجود مجرد عینی. و کل من له قدم راسخون فی الفلسفه یعلم ان نشأت الاخره نشأت ادراکیه علمیه. اونجا چیزی نیست که درک نکند. ان دار الاخره لهی الحیوان. اون نشئه نشئه زین حیات است، نه مرگ در اونجا راه دارد و نه چیزی که درک نکند. پس حیات آخرت حیات درکی است. یعلم ان نشئه الاخره نشئه ادراکیه علمیه و النفوس العقلیه قوامها به ادراک العقلیات. نفسی که عقلی باشد قوامش به درک معقولات است. کدوم معقولات؟ یعنی معارف عقلیه، نه درک مفهوم شی یا مفهوم ممکن که این جز بدیهیات باشه. و الشیء لا یمکن ان یوجد بالمعنی العام ما لم یتعین و لم یتزود. شی مادامی که معین نشود و ذات خاص پیدا نکند یافت نمی شود. اگر این نفوس ساده اندیش کلیات عقلیه را درک نکنند، فقط مفهومات اولیه عقلی را درک بکنند، با ادراک این مفاهیم اولیه که کسی مجرد نخواهد شد. و شیء لا یمکنو ان یوجد بالمعنی العام، چون شیء ما لم یتشخص لم یوجد، ما لم یتعین و لم یتزود. وانگهی این نفوس در برزخ باقی باشند از چی لذت ببرند؟ از ادراک معنای شیء و ادر و ای سعادت للناس فی ادراک شیء و ممکن عام اول خاص، چون اون چرا که این نفوس ساده ادراک میکنن یا تصور است یا تصدیق. اگر تصور باشد فقط مفاهیم بدیهی را ادراک میکنن که شیء یعنی چه، ممکن عام یعنی چه، ممکن خاص یعنی چه. اگر تصدیقات را ادراک میکنن بازم تصدیقات بدیهی را ادراک میکنن که الکل اعظم من الجزء، یا مساوی المساوی مساوی و نصف و نصفه مثلا کذا، یا ضعف و ضعف کذا و مانند. و کمالی برای نفس در ادراک این معارف معانی کلیه چه تصوری بیش تصدیقی نیست. و ای سعادت للنفس فی ادراک الشی، یعنی در تصورات کلی مفهوم شی را یا مفهوم ممکن آن را مفهوم ممکن خاص را درک بکند. یا همچنین ای سعادت برای نفس در ادراک تصدیقات بدیهی اولی مثل ان الکل اکثر من جزئه، یا در این تصدیق و ان المساوی للمساوی مساو و ما یجری مجرا هذه، و کما ان فی هذا العالم، یعنی عالم ماده و طبیعت، لا یمکن وجود امر به مجرد کونه جوهر مطلقا او کیفا مطلقا ما لم یتحسن نوعا مخصوصا له صورت مخصوصه، فکذا لا یوجد شیء فی العالم العقلی و ان یکون احد موجودات ذلک العالم به مجرد کونه شیء اما او ممکن اما او جوهر اما لم یسر ذاتا عقلیتا مخصوصه. همونطوری که در این عالم یه چیزی صرف که جوهر باشد بدون هیچ خصوصیتی یافت نمی شود، در اونجا هم این معانی کلیه مادامی که خصوصیت های وجودی نپذیرد یافته می شود. والحمد لله رب العالمین.